ملاقات در کوفه. طبیعی بود که دو جبهه پس از امضای قرارداد صلح در نقطه واحدی با مسالمت اجتماع کنند تا هم صلح را با نمونه عملی که تاریخ بتواند بدان شهادت دهد مسجل کرده باشند و همان که هر یک از دو طرف در برابر عموم مسلمانان به آنچه به طرف مقابل داده و به تعهدی که سپرده اعتراف کند. هر دو طرف کوفه را انتخاب کردند و به آن سو روانه شدند. سیل جمعیت نیز به طرف این شهر سرازیر شد و آن پایتخت بزرگ را مملو از همه گونه مردم ساخت. بیشتر این جمعیت سربازان دو جبهه بودند که اینک اردوگاه را رها کرده و برای شرکت در این واقعه تاریخی که در طالع نحس کوفه ثبت شده بود و میباید خواه و ناخواه شاهد آن باشد به این شهر رو آورده بودند. نخستین بار بود که پایتخت عراق ده ها هزار سرباز سرخ پوش شامی مسیحی یا مسلمان را از نزدیک می دید. این اردوگاه دیر زمانی بود که روی امن و زنهار را از یکدیگر دریغ داشته و از روزگاری قدیم، از دوران حوادث سلمان باهری و حبیب ابن مسلمه فهری در عهد عثمان ابن عفان جز با دشمنی های تاریخی و حوادث خونین با یکدیگر روبرو نشده بودند. حال فکر می‌کنید به سرباز وفادار کوفی چه احساسی دست می‌دهد هنگامی که می‌بیند ناچار باید سلاح بر زمین افکنده و تسلیم موج غرور و تبختر فاتحانه سپاهیان شامی شود که رواق‌های مسجد با عظمت و بر تقوا بنیان نهاده شهر کوفه را فرا گرفته بود. این حادثه برای یاوران مخلص خاندان پیغمبر که در عین حال یا از هدف‌های امام حسن از صلح و یا اساساً از اوضاعی که صلح را بر حسن تحمیل کرده بود آگاهی نداشتند، بسی تلخ و کشنده بود. ولی اکثریت خیانتکار یک بار همه پرده ها را دریده و با چهره واقعی خود بر روی صحنه ظاهر گشته بودند. در میان انبوه سپاهیان شام دسته های از کوفیان نیز به چشم می‌خوردند که در شادی بی فروغ جشن‌های افسرده و پیروزی بی فرجام آنان شرکت جسته بودند. منادیان مردم را برای شنیدن خطابه طرفین قرارداد صلح به مسجد جامع دعوت کردند. معاویه باید اولین سخنران می بود، لذا به سوی منبر پیش رفت و بر فراز آن نشست و خطابه مفصل خود را که مآخذ تاریخی به جز چند فراز برجسته آن را ضبط نکردند ایراد نمود. یکی از فرازهای این نطق را یعقوبی این طور ضبط کرده:
و پس از این همه بیگمان در هر امتی که بعد از پیغمبرش اختلاف پدید آمد، باطل بر حق پیروز گشت.
یعقوبی میگوید:
ناگهان معاویه دانست که این سخن به زیان اوست، لذا افزود: مگر در این مدت که حق بر باطل غلبه یافت.
فراز دیگری را مدائنی چنین روایت کرده:
هان ای اهل کوفه، میپندارید که من به خاطر نماز و زکات و حج با شما جنگیدم؟ با اینکه میدانستم شما این همه را به جای میآورید، من فقط بدین خاطر با شما به جنگ برخواستم که بر شما حکمرانی کنم و زمام امر شما را به دست گیرم و اینک خدا مرا به این خواسته نائل آورده، هرچند شما خوش ندارید. اکنون بدانید هر خونی که در این فتنه بر زمین ریخته هدر است و هر عهدی که با کسی بستم زیر این دو پای من است و مصلحت مردم فقط در سه کار است: ادای مالیات ها در سر وقت، روانه کردن سرباز در سر وقت و جنگیدن با دشمن در خانه دشمن. زیرا اگر شما به سراغ آنان نروید، آنان بر سر شما خواهند آمد.
ابوالفرج اصفهانی از حبیب ابن ابی ثابت به طور مسند نقل می کند که معاویه در این خطابه از علی یاد کرد و زبان به دشنام او گشود. سپس به حسن نیز ناسزا گفت. ابو اسحاق سبیعی این جمله را نیز اضافه نقل کرده که گفت:
بدانید هر تعهدی به حسن ابن علی سپردم به زیر این دوهای من است، بدان وفا نخواهم کرد.
و آنگاه می گویند:
به خدا قسم مکار و حیله‌گر بود.
لحظه‌ای به انتظار گذشت و ناگهان فرزند رسول خدا که از جهت منظر و اخلاق و هیبت و آقا منشی از همه کس به پیغمبر شبیه تر بود پدیدار گشت که از طرف محراب پدرش در آن مسجد با عظمت به طرف منبر پیش می رفت. در جمعیت‌های انبوه معمولا حالت شیفتگی و ولعی است که موجب می شود کوچکترین حرکات و حالات بزرگان نیز از نظر مردم پوشیده نماند. مردم با خود لکنت زبان و شتاب زدگی معاویه را با متانت و خونسردی فراوان حسن مقایسه کردند که اکنون بر فراز منبر ایستاده و با نگاهی دقیق انبوه جمعیت را از نظر می گذرانید. مسجد یک پارچه گوش بود. همه می خواستند ببینند حسن ابن علی به معاویه چه پاسخی خواهد گفت و در برابر عهد شکنی و بدزبانی او چه عکس العملی نشان خواهد داد. و حسن ابن علی از تمامی مردم بدیه گوتر و در جلوه دادن و ترسیم موضوع از همه سخنوران بزرگ تواناتر بود. لذا در این موقع حساس آن خطابه بلیغ و مفصل را که یکی از شیواترین اسناد درباره روابط مردم با خاندان پیغمبر پس از وفات آن حضرت است و در ضمن سرشار از پند و نصیحت و دعوت مسلمانان به محبت و مهربانی و همبستگی است ایراد کرد. با بیان خود مردم را به یاد موقعیت خاندان پیغمبر بلکه وضع و موقعیت پیامبران خدا افکند و سپس در آخر سخن یاوه های معاویه را رد کرد بیان که به دشنام و ناسزا از او یاد کند. هرچند گفتار او با آن روش بلاغت آمیز خود گزنده ترین دشنام و توهین بود. خطابه را چنین آغاز کرد:
ستایش می کنم خدای را چندان که ستایش گران ستودم و شهادت می دهم که خدای جز الله نیست، چندان که گواهان بر این شهادت دادهم و شهادت می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست. او را به هدایت خلق فرستاد و امین وحی خیش قرار داد. درود و رحمت خدا بر او و خاندانش. اما بعد، به خدا سوگند من امید می‌دارم که خیرخواه‌ترین خلق برای خلق باشم. با سپاس و منت خدای را کینه هیچ مسلمانی را به دل نگرفتم و خواستار ناپسند و ناروا برای هیچ مسلمانی نیست. هان بدانید که هر آنچه در هماهنگی شما را خوش نیاید به از آن است که در تنهایی تکروی شما را پسند افتد. آگاه باشید که آنچه من برای شما در نظر گرفتم بهتر از آن است که خود می اندیشیدید. پس با فرمان من مخالفت مورزید و رأی و نظر مرا رد مکنید. خدا من و شما را بیامرزد و ما را به آنچه متضمن رضا و محبت است رهنمون کرد.
سپس گفت:
آن ای مردم، خداوند شما را به اولین ماه هدایت کرد و خونتان را به آخرین ماه محفوظ داشت. همانا این امر را دورانی است و دنیا در تغییر و گردش است. خدای عزوجل به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بگونده می دانم آن چه بدان وعده داده می شوید نزدیک است یا دور. همانا او سخن آشکار و آن چه کتمان کنید می داند و من نمی دانم شاید که این آزمایشی است و بهره‌ای تا دیگر زمان.
آنگاه گفت
ماویه چنین نموده که من او را شایسته خلافت دیدم و خود را شایسته ندیدم. او دروغ میگوید. ما در کتاب خدای عزوجل و به قضاوت پیامبرش از همه کس به حکومت اولاتریم. من لحظه ای که رسول خدا وفات یافت همواره مورد ظلم و تعدی قرار گرفته ایم. خدا میان ما و کسانی که بر ما ستم روا داشتند و بر ما تسلط جستند و مردم را بر ما شوراندند و نصیب و بهره ما را از ما باز داشتند و آن که را رسول خدا برای مادر ما قرار داده بود از او باز گرفتن حکم خواهد کرد. به خدا سوگند اگر مردم در آن هنگام که رسول خدا رخت بر بس با پدرم بیعت می کردند آسمان رحمت خود را بر آنان فرو می بارید و زمین برکت خود را از ایشان دریغ نمی داشت. و تو ای ماویه در خلافت طمع نمی بردی، لکن چون خلافت از جایگاه خود بر آمد قریش در میانه خود بر سر آن به منازعه برخواستند و آنگاه بردگان آزاد شده و فرزندانشان یعنی تو با یارانت نیز در آن طمع بردند، در حالی که رسول خدا فرموده است هرگاه ملتی زمام خود را به کسی بسپرد که از او داناتری در میان آن ملت هست کارش پیوسته به پستی و انحطاط خواهد کشید تا آنجا که به سرمنزل نخستین خود تنزل خواهد کرد. بنی اسرائیل هارون را ترک گفتند که می دانستند خلیفه موسی و سامری را پیروی کردند. امت اسلام نیز پدرم را ترک گفتند و در پی دیگران افتادند. با اینکه از رسول خدا شنیده بودند که به او می گفت تو نسبت به من همچون هارونی نسبت به موسی مگر در نبوت، و دیده بودم که رسول خدا پدرم را در روز قدیر خم نصب کرد و فرمان داد که حاضران این مطلب را به دیگران برسانند. رسول خدا از قوم خود که به خدا دعوتشان میکرد گریخت تا وارد غار شد و اگر یاورانی میداشت هرگز نمیگریخت. پدرم چون مردم را سوگند داد و یاری خواست و پاسخ نشنید دست از کار فرو کشید. خداوند هارون را که بی‌یاور و ضعیف گشته و جانش در خطر بود در وسعت نهاد و مؤاخذه نکرد و پیامبر را که به غار گریخت و یاوری نداشت آزاد گذارد و بازخواست نمود. من و پدرم نیز که از طرف این امت حمایت نشدیم و یاوری نیافتیم از جانب خدا مورد مسئولیت و مؤاخذه نخواهیم بود. اینها سنت های خدا و کارهای همانند است که بعضی در پی بعضی پدید می آید.
سپس افزود:
سوگند با آن کسی که محمد را به حق برانگیخت، هر آن کس از حق ما چیزی فرو گذارد، خدا از عمل فرو خواهد گذارد و هرگز قدرتی بر ما حکومت نکند، مگر آن که فرجام کار از آن ما خواهد بود و هر آینه خبر این را پس از روزگاری خواهی داشت.
آنگاه مجدداً به معاویه رو کرد تا ناسزایی را که به پدرش داده بود به خود او بازگرداند و گفت: و چه شیوا گفت!
ای که نام علی را بردی، من حسنم و پدرم علی و تو معاویه‌ای و پدرت صخر است. مادر من فاطمه است و مادر تو هند. نیای من پیامبر است و نیای تو خطبه. جده من خدیجه است و جده تو فتیله. خدا لعنت کند از ما دو نفر آن را که نام و نشانش پستر و اصل و تبارش ننگینتر و گذشتش شرارت بارتر و سابقه کفر و نفاقش بیشتر.
راوی گوید: گروه‌های از اهل مسجد فریاد برآوردند: آمین. فضل ابن حسن گوید که یحیی ابن معین گفت: من نیز میگویم آمین. ابوالفرج از ابو عبید نقل میکند که فضل ابن حسن گفت: و من نیز میگویم آمین. علی ابن الحسین اصفهانی ابوالفرج گوید: و من نیز میگویم آمین. ابن ابوالحدید در کتاب شرح نهج البلاغه می نویسد: عبدالحمید ابن ابوالحدید مؤلف این کتاب نیز می گوید آمین. و ما نیز به نوبه خود می گوییم آمین. در تاریخ خطابه‌های جهانی این تنها خطابه ایست که از قبول و تحسین نسل‌های متوالی در امتداد تاریخ برخوردار گشته است. و چنین است سخن حق، پیوسته اوج می گیرد و چیزی بران برتری نمی آمد. پس از آن امام حسن آماده حرکت به مدینه شد. از سران شیعه مسیب ابن نجبه فزاری و زبیان ابن اماره تیمی برای تودیع نزد او آمدند. حسن علیه السلام در این ملاقات گفت: سپاس خدا را که بر کار خود مسلط است. اگر تمامی خلق به هم آیند تا آنچرا که شدنیست جلوگیرند، نخواهند توانست. آنگاه مسیب سخن گفت و اخلاص و صمیمیت خود را نسبت به خاندان پیغمبر ابراز داشت. حسین علیه السلام گفت: ای مسیب، ما می دانیم که تو دوست دار مایی. و حسن علیه السلام افزود: از پدرم شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس مردمی را دوست بدارد با آنها خواهد بود. سپس مسیب و زبیان پیشنهاد کردند که وی به کوفه بازگردد. فرمود: راهی بدین کار ندارم. چون روز دیگر برآمد از کوفه خارج شد و مردم با گریه او را بدرقه کردند و اقامت او در کوفه پس از صلح بیش از چند روز نشد. چون به دیر هند در هیره رسید، به کوفه نگریست و این شعر را خواند: از روی نفرت و دشمنی دیار هم صحبتان را ترک نگفتم، آنها بودند که از حریم من دفاع می کردند. و چه روحی به صفای روح فرشتگان، با آن همه مرارت و رنجی که از نافرمانی مردم این شهر کشیده است، اینک با این شعر آن را تودیع می کند و از سرگذشت دور و دراز آن به جز وفای وفادارانی که از حریم او دفاع کردند چیزی به یاد نمی آورد و در خاطره او جز جز همانها که جان او را در مدائن حفظ کردند و در لحظه دشوار مسکن بر طاعت او پایدار ماندند و با آنکه در اقلیت بودند همواره برادرانی راستین و یارانی نیکخواه باقی ماندند، کسی و چیزی دیگر مجسم نمی گردد. باریان کاروان با عظمت که حزب خدا در روی زمین و میراث رسول خدا در اسلام را بر مرکبهای خود حمل می کرد به حرکت در آمد. کوفه بر اینان تنگ گرفته بود یا ایشان از کوفه به تنگ آمده بودند و اینک به سوی موطن نخستین خیش می رفتند تا در پناه مرقد جد بزرگوارشان از پیش آمدهای ناپسند روزگار در امان باشند. پس از خروج آل محمد از کوفه، خداوند طاعون و مرگ و میر عمومی را بر این شهر فرو ریخت و این اولین عقوبتی بود که این شهر به سزای رفتار ناپسندش با آن پاک مردان چشید. استاندار اموی این شهر مغیرت ابن شعبه از ترس طاعون گریخت و پس از چندی که بازگشت ضربتی بر او وارد کردند و مرد.